در هوش مصنوعی در طول یک ماه چقدر خطا داشته، ما خطاها رو اصلاح کردیم، اینجا مشخص میکنه برای ما که اینه و چقدر تونسته خطاهای خودش رو ترمیم بکنه تا ما برسیم به یک اعتماد نسبی به ابزار هوش مصنوعی. الان هیچ اعتمادی به ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی نیست. اولین چیزی که پس اینجا شکل میگیره، اولین راهکاری که من میشه توصیه کرد اینه که عامل انسانی رو باید مقابل الگوریتم تقویت بکنه، باید قدرت بهش بده. ببینیم سواد هوش مصنوعی داده رو باید بالا ببرید. اگر تا الان سواد رسانه‌ای بود صرفاً، الان سواد هوش مصنوعی نیز باید بهش اضافه شه. بله. سواد داده و استفاده از داده باید استفاده بشه. ما یک سرمایه گذاری باید برای آموزش خبرنگاران داشته باشیم. خبرنگاران و تولید کنندگان محتوای رسانه‌ای باید آموزش‌های لازم در راستای استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و این ماهیتاً چیست، این آموزش‌های لازم رو باید ببینن. و اگر این کار رو بکنیم میتونیم که یه استفاده بهینه‌ای داشته باشیم. چرا میگم آموزش رو ببینه خبرنگار؟ ببینید در اصل خبرنگار باید فرمانده این الگوریتم باشه دیگه. ما با اون پرامپتی که می‌نویسیم داریم فرمانده می‌دیم، صرفاً استفاده کننده که نباید باشیم. الان تقریباً شده این چنینی که دوستان صرفاً استفاده کننده هستن. یعنی من دارم این چیزی که میشنوم و این چیزی که می‌بینیم مشاهده می‌کنیم اینه. میگم متقن پژوهشی در این زمینه انجام نشد. نکته دومی که می‌خوام در این خصوص بهتون بگم اون دانش‌های زمینه‌ایه که باید احیا بشه. ببینید ما در روزنامه‌نگاری مدتی است که فراموش کردیم. چندی پیش یادداشتی رو نوشتم در خبرگزاری فارس، بلای جانمان شده وی گفت وی افسود. ما برویم و ببینیم که چه میگوید، بگوییم وی گفت، بعد در ادامه بگیم وی افزود، وی با تاکید بر فلان گفت، وی افزود. روزنامه نگاری تحقیقی از بین. ما در حوزه رسانه نیازمند اینیم برای اینکه بتونیم محتوایی تولید بکنیم که هم از هوش مصنوعی کمک گرفته باشیم، هم هوشمند باشیم، هم حامل انسانیمون درش دخیل باشه، اینه که روزنامه نگاری تحقیقی رو برای تولید محتوای عمیق تقویت بکنیم. اگر ما بتونیم این کار رو انجام بدیم و اون دانش و تجربه محلی خبرنگار، حالا اون تجربه لوکال میگن، حالا ما ترجمهش کنیم محلی، من نمیدونم تجربه محلی قابل درک هست یا نه، ولی بگیم اون دانش و تجربه محلی، تجربه ای که از فضا از اون زیسته خودش خبرنگار با جامعه داره، در اساس اون اگر ما بتونیم این کار رو انجام بدیم و ارزش خبرنگار رو صرفاً بر اون سرعت، ببینید سرعت در حوزه رسانه زمانی تعریفی داشت، الان سرعت‌ها نابرابر شده. یعنی من بخوام انسانی این کار رو انجام بدم، اون با ماشین داره این کار رو انجام میده، اون سریع منتشر میکنه، ممکنه خطا داشته باشه، ولی من حالا کند منتشر میکنم ولی خطام کمتر. صرفاً به سرعتش نیست، باید بگیم که این ارزش خبرنگار واقعاً صرفاً به سرعتش نیست، بلکه به اون عمق محتوایی که تولید میکنه و اون رعایت بُعد اخلاقی که در موردش صحبت کردیم و رعایت میکنه. نکته سومی که حالا تو جنبندی این صحبت‌ها تو حوزه راهکارهای کلیدی بخوام عرض بکنم اینه که ما اون شفافیت و پاسخگویی ها رو باید یه جورایی نهادینه کنیم، باید بگذاریم حتی در رسانه‌ها. ببین اون پروتکل مسئولیت باید اینگونه تعریف شود که من در نهایت قدیم صفحه ها رو پایینش رو سردبیر روزنامه امضا می‌کرد، من بچه رسانم، از کودکیم در رسانه بودم، برای اینکه از صفحه بندی دستی دیدم تا این صفحه بندی های دیجیتال هوش مصنوعی و خلق تصاویر، ما عکس هایی رو استفاده می‌کردیم صرفاً تزیینی، زیرش می‌نوشتیم عکس تزیینی نیست، می‌گفتیم صرفاً تزیینی. ما یک مسئولیتی رو باید بپذیریم اینجا دیگه. اگر اتفاقی افتاد، استفاده از هوش مصنوعی چیزی رو ایجاد کرد، خطایی رو ایجاد کرد، یک انسانی باید باشه این مسئولیت رو بپذیره دیگه. نمیشود که من بگویم که این خطای ماشینی بود، خب مخاطب بگه خب اگه قرار ماشین برای من تولید کنه تو رو میخوام چیکار؟ یعنی رسانه‌ای که میخواد برای من تولید بکنه قرار است با اون فنی که بلده بره و برای من محتوایی تولید بکنه که من رو آگاه بکنه دیگه. یکی از حالا کارکردهای رسانه آگاهی بخشی است، یه بخشش اطلاع رسانی است، یه بخشش سرگرمی است، یه بخشش آموزشه. خب این آموزشی که میخوای به من بدی، اگه قرار من برام اون تو پیدا کنم که خودم میرم سرچ میکنم، من آموزشی میخوام که مبناش واقعیت باشه، نه مبناش یه چیز تولید ماشینی. و این پروتکل مسئولیت رو باید داشته باشیم که هر آن چیزی که تولید میشود در نهایت به امضای یک انسان برسد و اون انسان بگوید که آیا این منتشر بشود یا خیر، درست است یا درست نیست. باید. این پای انسان پاسخگو باشه. شفافیت در تولید محتوا، من عرض کردم خدمتتون، گفتم که ما اون زمانی عکسایی رو که استفاده می‌کردیم چیزش می‌شدن تزیین است. به نظرم باید ما به قانون مطبوعاتمون رو اضافه بکنیم. فکر می‌کنم که قانون مطبوعاتمون سال‌هاست بازنگری نشده. نیازمند اینه که یه بازنگری بشه. الان با توجه به این تغییرات فناورانه‌ای که داریم، قانون مطبوعاتمون خیلی جای سکوت داره. به نظرم نیازه که حالا توصیه میشه. دوستان در مجلس شورای اسلامی به این قضیه هم بپردازن، اهالی رسانه هم خودشون بیان پای این، و اینکه بگوییم که رسانه باید بگوید این خبر یا این تصویر یا این فیلم با هوش مصنوعی تولید شده است یا خیر.
در واقع باز هم میپردازیم یا اشاره میکنیم به همون منبع شناسی که منبع دقیقاً باید ذکر بشه. احسان
بر شما، دقیقاً منبع ذکر بشه. من اگر این تصویر رو آوردم اینجا، ببینید یه زمانی بود ما در رسانه برای جلدهای مجلات خانوادگی کلاژ چی میشه در زبان چیز
نمیدونم،
تکه چسبانی میکردیم. بله. تصویر رو مثلا از یه شخصی میبریدیم کنار سفره هفت سینی میذاشتیم فلان، مثلا برای نوروزمون ویژنامه نوروزمون رو. اینقدر اون زمان ابتدایی بود، ابزارها ابتدایی بود و اون برش های قیچی طوری که انجام میشد. بله. و کنار هم چسبیده میشد و ازش عکس میگرفت میرفت برای چاپ، که بعدها شد کامپیوتری و فتوشاپ آمد و اینها. میخوام بگم من بچه رسانه، میخوام بگم من اون دستیه رو دیدم، هم دیجیتاله رو. میخوام بگم که این اتفاقه اونجا این اتفاق افتاد، کلاژ میکردیم، خب معلوم بود عکس تزیینه. بعدها اومد اسم عکاس اضافه شد، ما توی مجلات و مطبوعات و نشریات اسم عکاس مینوشتیم. اگر تصویر روی جلدمون ساختگی نبود و یک عکاسی اون رو اختصاصا برای مجله ما عکاسی کرده بود، مینوشتیم اختصاصی فلان. طراحی نبود، اگر طراحی بود مینوشتیم طراحی فلان. یعنی مخاطب متوجه میشد که این تصویر ساخته شده است، تکه چسبانی است، واژه جدیدی که از شما یاد گرفتم، تکه چسبانی شده است، یا چیزی است که واقعا در واقعیت تولید شده. ما این رو هم خب باید بیایم در حوزه هوش مصنوعی در این فضای وبمون بذاریم. ما الان در خبرگزاری می‌بینیم تصویر رو می‌بینیم. خودم تصویری رو دیدم که از یکی از مدیران مجموعه ما بود، تصویر رو در رسانه دیدم که گفتم این کجا بوده، بعد تماس گرفتم که گفت ما این رو با حالا اسم اون ابزار رو نمیارم، ما با این ابزار تولید کردیم. گفتم دستتون درد نکنه، ما خودمون شک کردیم که این واقعا اونجا بودیم یا نبودیم.
بله.
اینه که ما باید زیرش اینو درج بکنیم. بله. اون منبع شناسی که گفتید واقعا نکته جالبی بود.
بله. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین. اما برای جنبندی هم من عرض کنم که فناوری‌های پیشرفته تا مرز بین واقعیت و مجاز رو کمرنگ می‌کنه. خیلی ممنون و متشکرم.
این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، هماهنگی مهری معیدی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمد. وقت همگی به خیر و خدا نگهدار.
دعوتی به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمان، قشنگی و سر و تنج روانه، در وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، من دار سر و کتر پرست، من دریا پریلا دست دست، بوری هر جای به نبونی خسته، کنی دل ها سکین نگره بهانه، همه استان نمونه در جهانه، کنی دل ها سکین نگره بهانه.
دوستان عزیز وقتتون به خیر باشه، شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
انقلاب پنجم.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین فناور که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. من افتخار میزبانی از سرکار خانم دکتر نیلوفر کریمی آذر هستم. سرکار خانم خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
به نام خدای هدایتگر سلام عرض میکنم.
خانم دکتر خیلی خیلی ممنون که قبول زحمت کردید و به برنامه ما تشریف آوردید. حالتون چطوره؟
عالی.
عالی. بسیار خوب. ما یه سوالی رو داریم که به صورت عمومی از همه میهمانانمون توی این برنامه به عنوان سوال آغازی میپرسیم.
بله.
و اون هم اینه که دیدگاه و نظر شخصی شما، یعنی تعریف شخصی شما از هوش مصنوعی چیه؟
بله. قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم میخوام بگم که کلن فناوری ها برای کمک به بشر ایجاد شدن با هدف توسعه و بهبود کیفیت زندگی مردم. موضوعی که هوش مصنوعی چی هستش، من همیشه به همه میگم که بهترین مرجع استانداردهای هر حوزه فناوری هستش. توی حوزه استانداردهای هوش مصنوعی ما سازمان‌های مختلفی رو داریم، مثل ایزو آی ای سی که ساب کمیتی زیر کمیته فنی SC42 مربوط به استانداردهای حوزه هوش مصنوعی هستش.
درست.
و حالا مؤسسه‌های دیگه‌ای هست مثل آی تی یو که از منظر حاکمیت این مسئله رو بررسی می‌کنن، که دوستانی هم که علاقه‌مند هستن میتونن از طریق اخباری که پیگیری بکنن از پژوهشگاه فاوا وزارت ارتباطات با توجه به اینکه امکان مشارکت تدوین استانداردهای بین‌المللی حوزه هوش مصنوعی در کشور ما فراهم هست میتونن از اون طریق پیگیری بکنن و اعلام مشارکت بکنن.
ممنون ازتون. خب حالا اساساً تعریف شما از هوش مصنوعی چیه؟
من میخوام به زبان ساده بگم تعریف هوش مصنوعی رو، به اینکه هوش مصنوعی به زبان ساده میتونیم اینطوری بیان بکنیم، به توانایی ماشین ها تو انجام کارهایی که نیاز به هوش انسانی دارد. حالا این کارها شامل استدلال، یادگیری، حل مسئله، درک زبان طبیعی و تشخیص الگوها هستش.
درست.
تفاوتی که میخوام بگم در مورد حوزه هوش مصنوعی و سایر فناوری ها بحث یادگیریش هستش و تطبیق اون با شرایط جدید هست.
درست.
هوش مصنوعی فعلی میتونن از تجربیات خود یاد بگیرن و برای بهبود عملکرد از اون استفاده بکنن.
درسته.
نکته ای که برای هوش مصنوعی مولد هست بحث عدم قطعیت هستش، که 90% ممکنه اطلاعات درستی رو بده ولی به خاطر این 10% خطا تو جایگاه تصمیم گیری استفاده نشه، ولی تو جایگاه تصمیم سازی میتونیم از اون استفاده بکنیم.
درست.
یه مفهومی رو داریم ما به عنوان هوشمندسازی که معمولاً به اشتباه با هوش مصنوعی رو به عنوان معادلش استفاده میکنن، که من همینجا شفاف خواهم کرد که فناوری هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری‌های هوشمندساز و فناوری نوین استفاده میشه در کنار فناوری های دیگه. حالا این فناوری های دیگه ممکنه مثل اینترنت اشیا باشه، زیرساخت های رایانشی باشه، شهرهای هوشمند باشه، همزاد های دیجیتال یا هم دیجیتال توین ها باشه، یا حتی بلاکچین، که همه اینا هر کدوم خودشون دنیایی از دانش هستن و میتونن برای هوشمندسازی پایدار خلق ارزش بکنن.
خانم دکتر، من اگر بخوام ساده بکنم گفته های شما رو و و به یک تعریف مشخص از دیدگاه شما برسم، هوش مصنوعی در اصل یک فناوریه که خودش قابلیت یادگیری داره،
بله.
قابلیت بهبود عملکرد خودش رو داره و به واسطه اون ما میتونیم به هوشمندسازی برسیم، درسته؟
و اون نیازهایی که هوش انسان
و مهمتر از اون نیازهای انسان رو برطرف بکنه. خانم دکتر، با توجه به تعریفی که شما داشتید از هوش مصنوعی، ما با یک فناوری روبرو هستیم که توی زندگی روزمره خیلی کاربرد داره. اگر بخوایم کاربردهاش رو بررسی بکنیم، ما در طول زندگیمون، در طول روز، توی روزمرهمون با چه چیزهایی سر و کار داریم؟ کاربرد هوش مصنوعی توی کدوم بخش از زندگی ما نمود پیدا میکنه؟
بله. یکیشون دستیارهای صوتی هستش. مایکروسافت دستیار هوش مصنوعی صوتی خودش به اسم دراگون کوپایلوت رو برای پزشکان معرفی کرد.
بله.
این دستیار هوشمند صوتی برای مستندسازی فرآیندهای پزشکی، ثبت اطلاعات و خودکارسازی وظایف متخصصان بالینی و حالا کادر درمان مورد استفاده قرار میگیره. یکم ساده تر اگه بخوام بکنم، مثلا وقتی میخوایم یه طراحی دکوراسیون توی خونه ها انجام بدیم، ممکنه چند بار وسایل رو جابجا بکنیم تا به یک مدل دلخواه برسیم، یا اینکه حتی از یک طراح و یک معمار داخلی دکوراسیون استفاده بکنیم که یه طرحی رو طراحی بکنه و مورد استفاده قرار بگیره. هوش مصنوعی مولدی ابزارهایی رو در اختیار ما قرار داده که از محیط خونه یا اون اتاقی که می‌خوایم طراحی دکوراسیون انجام بدیم یک تصویر برداری انجام بده و بر اساس وسایل موجود و اون وسایل پیشنهادی چند تا مدل رو طراحی بکنه و ببینیم کدومشون باب سلیقتون هستش و اون رو انتخاب بکنه.
یعنی فقط کافیه که ما یک سری تصویر از محیطی که مد نظرمون هست توی اون بستر مورد نظر، بستر مقصد بارگذاری بکنیم و بر اساس اون طراحی جدید به ما ارائه بده، درسته؟ بسیار عالی. مثلا همون دالی یا بسترهای دیگه مثل ادوپای فلورینا،
ابزارها زیاد هستن،
بله
ابزارها مشال زیاد هستن و هر کدوم قابلیت های مختلف، ویژگی های مختلفی رو میتونن در اختیارمون بذارن. به یک رویدادی دعوت شده بودم توی صنعت، هدفش فرهنگ سازی توی صنعت سینما بودش، کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت سینما. خب خیلی رویداد جذابی بودش از این منظر که یک فیلم چند دقیقه‌ای اکران شده بود که از فیلمنامه تا سطح بازیگران کلن از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده شده بود که برای تمام میهمانانی هم که تو اون رویداد دعوت شده بودن بسیار جذاب بودش.
چقدر جالب.
از کاربردهای دیگه حالا جای دوری هم نریم، بحث همین استادیو رو که در نظر بگیریم، فرض بکنیم که با استفاده از همین ابزارهای هوش مصنوعی ما میتونیم یک طرح اولیه‌ای رو ایجاد بکنیم. فرض بکنیم که میخوایم یک استادیویی رو طراحی بکنیم، از هوش مصنوعی مولد استفاده میکنیم، میگیم که یک طرحی رو برای ما ایجاد بکن که دیوارش یک طرحی از پیچک باشه به عنوان مثال، و میخوایم ازش که المان‌های هوشمندی رو هم بهش اضافه بکنه و بعد میخوایم که حتی اونو به صورت یک شبکه پایدار نشون بده. خب در نهایت با توجه به اینکه خودتون میدونید تو بحثای تأمین و ایجاد استودیو چقدر صرف هزینه ها و منابع مختلفی اتفاق میفته، خب اینها به کمک بشر میاد برای اینکه کارهاشون رو تسهیل بدن و در نهایت این طراحی که انجام شد حتی به سمت پیشرفته ترش هم بریم، میره به سمت اینکه این استودیوی طراحی شده آماده، ما میتونیم افرادی که میهمانانی که مختلفی که حالا تو جای مختلف دعوت میشن گفتگوهاشون رو توی محیط‌های مختلف انجام بدن و بعد بیاد به این محیط استودیو با اون طرح دلخواهی که میتونه حتی روزانه برنامه به برنامه تغییر بکنه نگاشت بشه.
این هم
یکی از کاربردهایی میشه که و باعث میشه که وقت افراد آزادتر بشه. عرض کردم فناوری ها کمک میکنن برای اینکه حذف کارهای تکراری اتفاق بیفته و وقت افراد آزاد بشه و بتونن نوآوری های بیشتری رو خلق بکنن.
اینجوری که شما دارید میگید یه مقدار داره ترسناک میشه قضیه. من فکر کنم همکارانم توی استودیو هم دارن چپ چپ به ما نگاه میکنن که پس فردا پس قرار انگار همه بیکار بشن. واقعا این اتفاق میفته؟ همه بیکار میشن؟
عرض کردم خدمتتون مشاغل از بین نمیره، از شکلی به شکل دیگه تغییر میکنه.
مثلا چه جوری؟ به عنوان مثلا کسی که اصلا خود من به عنوان یک مجری، خب الان داریم میبینیم که خیلی از آواتارهای مجازی وجود داره و داره استفاده میشه ازشون.
بله.
خب خود من مجری امکان داره بیکار بشم، پس این چه کمکی داره میکنه یا چه جوریه که ما میگیم که از شکلی به شکل دیگری تغییر پیدا میکنه؟
شما بیکار نمیشید، با فناوری های ترکیبی همونطور که میدونید هوش مصنوعی در کنار فناوری های دیگه تکمیل میشن. فرض بر این که شما یک برنامه الان ظرفیتشو دارید که تو همین آن واحد انجام بدید، ولی با شخصیت آواتارتون تو محیطایی مثل متاورس ممکنه چند تا برنامه همزمان رو ایجاد بکنید. پس این آینده‌ای هستش که متصور میشید.
درسته. پس اساسا اینی که ما فکر بکنیم که آدم‌ها بیکار میشن یک تصور غلطیه، یعنی فقط کافیه که آدم‌ها دانش و آگاهی خودشون رو توی اون حوزه افزایش بدن و با این فناوری و نرم افزارهای مربوط به اون حوزه بروز بشن، درسته؟
بله.
بسیار.
حالا فرض بکنید که اندازه‌گیری با متر تو عصر هوش مصنوعی دیگه معنی نداره.
درست.
چرا که الان ابزارهایی هستش، شما یک تصویر برداری رو از اون محیطی که میخواییم انجام میده، اون شرایط رو فراهم میکنه و با اون نقطه یابی هایی که ما لحاظ میکنیم که از چه زاویه یا چه زاویه دیگه میخواییم اندازه‌گیری رو بر اساس فاصله انجام بدیم بررسی میکنه و اون فاصله گیری رو بر ما اندازه میده. پس دیگه بحث اندازه‌گیری متر رو نداریم، هزینه های ساخت و لید متر و اون هزینه های سرباری که وجود داره نداریم.
ولی خب قابل اعتماده.
ببینید توی محیط هایی که اندازه گیریش، فرض بکنید مثلا یک فضای همین استادیو رو میخواید اندازه بگیرید، همین فضای استادیو رو شما وقتی با اون ابزار با استفاده از دوربین گوشی اون فاصله رو انتخاب میکنید، مثلا از این نقطه تا این نقطه همون اندازه رو میگیره. شما همین اگر متر رو بیارید میبینید همون اندازه رو میگیره، درصد خطاش به شدت پایین هستش.
درست. بسیار عالی. خیلی ممنون از پاسخی که دادید.
Thank you.
خانم دکتر اگه بخوایم یه مقدار بیشتر به کاربردهای هوش مصنوعی توی زندگی روزمرهمون بپردازیم، تو چه حوزه‌های دیگه‌ای کاربرد داره این فناوری؟
یکی از این حوزه‌هایی که کاربرد داره حوزه هوش مصنوعی، بحث پلتفرم‌های پخش کننده فیلم و موسیقی هستن. از هوش مصنوعی برای سیستم‌های پخش فیلم و موسیقی برای پیشنهادهای شخصی سازی شده و کاربران استفاده میشه. این سیستم ها با تحلیل داده های مختلف، الگوهای رفتاری و سلیقه های کاربران رو شناسایی میکنه و بر اساس اونها میاد محتوای مورد علاقه فرد رو پیشنهاد میکنه. میخوام یه سناریو واقعی رو مثال بزنم. من یه خواهر دارم به اسم نفیسه. چند وقت سلامت بشی. چند وقت پیش تولدش بود. با خودم فکر کردم از ابزار هوش مصنوعی برش شگفتانه درست بکنم. از یکی از ابزارها خواستم برام چند تا متن شعر به اسم نفیسه درست بکنه. مثلا بهش این فرمان رو دادم که یک متن شعری درست کن برای تبریک تولد نفیسه، که حالا یه سری ویژگی هایی هم داره. مثلا نشان بهش گفتم. هوش مصنوعی متناسب با خواسته من متن رو آماده کرد. حالا ممکنه چند تا متن آماده بکنه و اون متن اولیه دلخواه من نباشه، ولی چند بار فرمان دادم بهترش کنه، یه سری ویژگی دیگه اضافه کردم تا متن رو بهتر بکنه. و بعد ازش خواستم که حالا براش آهنگسازی انجام بده. حالا سبکش هم بهش گفتم، سبک کلاسیک باشه، پاپ باشه و غیره، و در نهایت بین اینها یکیش رو انتخاب کردم و روز تولد پخش کردم که فکر میکنم یکی از کاربردهایی باشه که هر کسی تو عمرش فکر میکنم یک بار حداقل به یک نفر بخواد تبریک بگه و بخواد این رو تجربهش رو داشته باشه. یکی از کاربردهای روزمره میشه که فکر میکنم بخوان استفاده بکنن و تست بکنن و این تجربه رو کسب بکنن. بحث بعدی تشخیص چهره در گوشی‌های هوشمند هستش که مورد استفاده قرار میگیره، و به این صورتی که با استفاده از دوربین جلوی گوشی تصاویر و ویدیوهای کاربر رو جمع‌آوری میکنه و این داده ها شامل زوایای مختلف چهره، نورپردازی متفاوت و حالات گوناگون صورت هستش.
درست.
الگوریتم های هوش مصنوعی میاد ویژگی های منحصر به فرد چهره رو از تصاویر استخراج میکنه، مثل چشم ها، شکل بینی، خطوط چهره و حالا مواد مشابه. بعد میاد این ویژگی ها رو با چهره های ثبت شده در گوشی مقایسه میکنه و از الگوریتم های تطبیق چهره با محاسبه شباهت های بین ویژگی ها هویت اون فرد رو تشخیص میده. با استفاده از
این من یه سوال بپرسم. اینجا این همیشه برام سوال بوده. سیستم تشخیص چهره که داریم ازش حرف میزنیم، اگر دو نفر دو قلوی همسان باشن، آیا اون موقع هم کاربرد داره یا نه؟ یعنی اون مدل، اون سیستم قابلیت تشخیص دوتا آدم همسان رو از همدیگه داره یا نه؟
اینها باز برمیگرده به اون زوایای مختلفی که چهره بررسی میشه، خطوط چهره. همونطور که میبینین دو قلات کاملا همسان نیستن، همیشه یک تفاوت هایی هست، ممکنه نامحسوس باشه، که هوش مصنوعی با الگوریتم هایی که وجود داره میتونه اینها رو تشخیص بده که انسان ممکنه حتی این رو نتونه تشخیص بده با اون ریزدانگی که وجود داره. تشخیص میده و حالا از این امکان واسه تایید هویت فرد استفاده میشه. قفل گوشی رو باز میکنن و پرداختای موبایلی میتونن انجام بدن و استفاده های دیگه مثل فیلتر کردن فیلم و تصاویر هم مورد استفاده قرار میگیرن.
درست.
از کاربردهای دیگه هم میتونه بحثای سیستم های ناوبری خودروها باشه.